بسم الله الرحمن الرحیم.
و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیهدین و جعلها کلمة باقیة فی عقبه لعلهم یهتدون. 28 سوره زخرف هست. آیه که مورد نظر هست این آیه کریمه است که و جعلها کلمة باقیة فی عقبه لعلهم یرجعون. منتها از قبل من عرض می کنم و از قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون. ابراهیم به پدرش و قومش که منظور از پدرش توی روایات داریم که چون پیامبران همه پدرشون، پدر پدرشون و مادرشون و نسلشون باید موحد باشن تا اینها در بستر توحید به وجود بیان، لذا گفتند که این تعبیر قرآن تعبیر اون موقع است که ابراهیم اصلا پدرش زنده نبوده، عموش سرپرستی میکرده، به عموش میگفته پدر، و اون کسی که بت پرست بوده که در قرآن هم ازش نقل شده عموش بوده، منطبش پدر میگفته، که الانم خیلی اینم رایجه، الانم رایجه. زمانی که ابراهیم به پدرش و قومش گفت من از اون بت‌هایی که شما عبادت می‌کنید براءت می‌جویم، بیزاری می‌جویم، الا الذی فطرنی فانه سیهدین، مگر خدایی که مرا آفریده است که به زودی هم مرا هدایت می‌کند، دست مرا می‌گیرد و مرا به مقصد می‌رساند. و جعلها کلمة باقیة فی عقبه لعلهم یرجعون، و قرار داد آن را کلمه ای ماندنی در پشت ابراهیم که آنان مراجعه کنند، برگردن به سوی خدا و برگردن تبلیغ کنند. این جمله دقت کنید، و جعلها قرار داد آن را، اون آن چیست روایت باید تعیین کنه، کلمتن باقیتن، یک آیت و یک نشانه خدا، چون کلمه یعنی نشانه، شما هم که کلماتتون رو کلمات میگن به خاطر اینکه نشانه مقاصد شماست، قرار داد آن را کلمه ای که ماندنی بود، باقی بود، باقی موند، موند در پشت ابراهیم و در صلب ابراهیم که اونها مراجعه کنن. این آیه در این تفسیر شریف در ذیل این آیه از ابان ابن ابی عیاش نقل میکنه از سلیم ابن قیس هلالی، یکی از اصحاب با وفای امیرالمومنین، بسیار معتبر و از تابعین. به کی میگن تابع؟ این تابع اصطلاحه، کسانی که زمان پیغمبر زندگی میکردن به اونا میگفتن صحابی، کسانی که پیغمبر رو ندیدن، نسل پیغمبر رو دیدن، صحابی رو دیدن، مسلمان بودن، به اینا میگن تابع و تابعین. تابعین یعنی پیغمبر رو ندیده، نسل بعد از پیغمبر رو دیده. این سلیم ابن قیس هلالی پیغمبر رو ندیده، امیرالمومنین رو دیده. شما شنیدیم میگن کتاب سلیم، کتاب سلیم. چون این سلیم ابن قیس هلالی از کسانی بوده که نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه بسیار بسیار متعصب بوده و شیعه خالص درجه یک بوده و خیلی از نکات تاریخی را که خلفا به وجود آوردن و توطئه‌های کردن اینا را برملا کرده و نوشته و روایت کرده، لذا سعی کردن سلیم رو بشکنن. روایتش ضعیفه، کتابش ضعیفه، قلوف داره، گاهی هم تو روزنامه ها و اونورین برم چیزایی می نویسن، منتها تحقیق عمیق اساسی نشون میده که شده اون تحقیقم که کتاب سلیم یکی از معتبرترینه. ممکنه توش یه حدیث ضعیفم باشه، کسی نگفته که حدیث مثل قرآنه، قرآن 100% حدیث درصدش کمتره، ولی اینجوری نیست که سلیم خراب بشه. از زمان سلیم تا کنون مکتب پادشاهان اهل سنت، بزرگانشون که میونه با امیرالمومنین علیه السلام نداشتن و با مکتب تشیع، سعیشون این بوده که سلیم بن قیس هلالی رو چیکار کنن؟ خراب کنن. علتش این بوده که کتاب سلیم یکی از معتبرترین و کوبنده ترین کتابها بر علیه خلفا بوده در اثبات تاریخ و امامت امیرالمومنین علیه السلام، لذا اینا سعی کردن که سلیم رو تضعیف کنن. حتی این داستان تضعیف سلیم بن قیس توی کتابهای شیعه هم گاه به گاهی اومده، ولی محققین درجه اول دین و خیلی از بزرگان ما اون کتاب رو معتبر دونستن، هرچند که اون کتاب ممکنه شامل مطالب ضعیفی هم باشه، یعنی کلا مثلا حدیث خاصیتش اینه، ولی کل سلیم، شخصیت سلیم خیلی معتبره. این یه توضیح توی پرانتز دادم که جوانها به گوششون بخوره. امروزا تا صحبت میشه، چون امروزا فقط همه جا صحبت اینه که شیعه رو بکوبن دیگه، امیرالمومنین رو، تا صحبت میشه سلیم که ضعیفه، حدیث هم که ضعیفه، کلینی هم که ضعیفه، کی قویه؟ فقط طبری قویه و صحیح مسلم قویه و صحیح بخاری و از این حرفایی که به اصطلاح مکتب پادشاهان رو معرفی میکنه. سلیم ابن قیس هلالی میگه خرج علینا علی ابن ابی طالب و نحنو فی المسجد فحتوشنا علی، میگه ما در مسجد نشسته بودیم، در مسجد پیغمبر، یه مرتبه دیدیم امیرالمومنین علی علیه السلام آمد وارد بر ما شد و در حالت که ما در مسجد بودیم دورشو گرفتیم، شروع کردیم سوال پیچ کردن و سوال کردن. همین که دورشو گرفتیم، حضرت خیلی شارژ بودن، خیلی فرش بودن و آماده برای پاسخ به سوال بودن. آدم خب حال روحیش بالاخره فرق میکنه، ائمه حالات مختلفی داشتن، خیلی شارژ بودن. فرمودن فقال سلونی قبل ان تفقدونی، اینو هیچ کس در تاریخ نتونست ادعا بکنه غیر از امیرالمومنین، حتی دشمنان امیرالمومنین، مخالفان با امیرالمومنین هم این سلونی قبل ان تفقدونی رو گفتن، حق امیرالمومنینه، فقط اون میتونه بگه سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی از من بپرسید قبل از اینکه من از دست بدید، قبل از فقدان من و قبل از اینکه من از دست بدید از من سوال کنید. خیلی ادعای بزرگیه. نگفته درباره چی، نگفته درباره موضوعات خاص، نگفته درباره یک علم، سلونی قبل ان تفقدونی به طور کلی. بعد توضیح دادن سلونی عن القرآن فإن في القرآن علم الأولین والآخرین، از من از تفسیر قرآن بپرسید، از قرآن بپرسید، بر این که در قرآن دانش اولین و آخرین است. دانش اولین و آخرین در قرآنه، کی میتونه از این قرآن دانش اولین و آخرین رو در بیاره غیر از علی؟ سلونی عن القرآن فإن في القرآن علم الأولین والآخرین، دانش اولین و آخرین در این قرآن هست، از قرآن از من بپرسید، از علم اولین و آخرین از من بپرسید. لم يدع لقائل مقالا، قرآن، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید برای هیچ گوینده ای حرفی باقی نذاشته، یعنی هر کسی هر اعتقادی داره، حرفی داره، باید به قرآن مراجعه کنه، از قرآن جوابشو بپرسه، مطلبشو بپرسه، نکتهشو بپرسه. لم يدع لقائل مقالا، یعنی برای کسی جایی نذاشته، حرفی نذاشته که این به اصطلاح حرفی داشته باشه، هر کسی حرفی داره در قرآن جوابش هست. و لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، تأویل قرآن را نمیدانند مگر خدا و کسانی که راسخ در علم هستند، در علم جا افتادن. پس سه تا جمله فرمود، یکی این که فرمود که از من بپرسید قبل از اینکه منو از دست بدید، یکی این که فرمود که بپرسید از من از قرآن، در قرآن دانش اولین و آخرین است، یکی هم فرمود ولا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. یکی از علوم قرآن تأویل قرآنه، که خود قرآن میگه که یوم یأتی تأویله، یه روزی میاد که تمام تأویل قرآن روشن میشه، که گفتن یا روز ظهور امام عصر علیه السلامه یا روز قیامته که در تمام تأویل قرآن میاد. اینو جوانها یاد بگیرن، اینا جزء امتیازات اهل بیت عصمت و طهارته. در آیه هفت قرآن آمده که لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، تأویل قرآن را نمی دانند مگر الله خدا و راسخان در علم، یعنی راسخان در علم هم تأویل قرآن را می دانند و راسخون فی العلم و لیسو به واحدین، چون یه عده‌ای وقتی که تأویل قرآن رو میدونن که باید راسخان در علم بدونن، میگن راسخان در علم فقط کیه؟ پیغمبره. چرا میگن فقط پیغمبره؟ حسن ظن دارن؟ قصدشون خیره؟ نه، فقط میگن پیغمبره به خاطر اینکه امیرالمومنین رو در خونه‌شو ببندن. حضرت جواب اونا رو میدن، میفرماین که ولیسو به واحدین، راسخان در علم یه نفر نیستن، چون میگه راسخون، راسخون جمعه، و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. واحدن کان واحدن منهم، رسول خدا بود یکی از راسخان در علم. یعنی میخوان بفرمان که این که میگه از من سوال کنید، علم اولین آخرین در قرآنه، از راسخانه در علم بپرسید تأویل قرآن رو، معناش اینه که من جز راسخانه در علم هستم دیگه. میفرماید که راسخانه در علم فقط پیغمبر نبود، فقط یه نفرم نبود، علمه الله سبحانه ایاه، خداوند متعال رسوخ در علم و تأویل قرآن را به پیغمبر یاد داده، خدا تعلیم داده، علمه الله تعالی سبحانه ایا، خدا به پیغمبر تأویل قرآن رو یاد داده. و علمنی رسول الله، رسول خدا هم تأویل قرآن به من آموخته. ثم لا یزال فی بقیته الی یوم القیامه، فی بقیته، سپس در یادگارها و باقی مانده های پیغمبر هست تا روز قیامت. یعنی تا روز قیامت کسانی هستن که تأویل قرآن رو میدونن. تأویل قرآن را خدا به من یاد داده، به پیغمبر یاد داده، پیغمبر به من آموخته، و بعد از ما هم تا روز قیامت در بقیه پیغمبر هست، یعنی کسانی که بازماندگان پیغمبر هستن و عقب پیغمبر هستن تا روز قیامت. حضرت اینو که خوندن خواستن استدلال کنن به آیه قرآن. برای چی؟ برای این که بگن که تأویل قرآن تا روز قیامت پیشه راسخان در علمه و راسخان در علم تا روز قیامت هستن. این آیه رو خوندن، آیه 248 سوره بقره رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك آل موسى. آخه این بنی اسرائیل گفتن که به پیغمبرشون گفتن که برای ما یه پادشاه بیار، اونم رفت تالوت آورد. این داستان تالوته، حالا کاری ندارم، اینجا صحبتاییه. میگه پیغمبرشون بهشون گفتش که آیت سلطنت او، نشانه سلطنت او اینه که برای شما یه تابوتی رو میاره که در او یک سکینه ایست از جانب پروردگارتون و بازمانده ها ایست از اون که آل موسی ترک کردن و آل هارون، تحمله الملائکه، ملائکه این تابوت رو میارن. این ظاهر آیه قرآن. حضرت وقتی میخواستن بگن که تأویل قرآن در نزد اهل بیت تا روز قیامت هم دارن، این آیه رو خوندن، گفتن که و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه. بعد حضرت فرمود فانا بقیت من رسول الله. این و بقیت من موسی، چون نسل موسی و نسل ابراهیم و نسل از طریق عیسی رسیده به پیغمبر اکرم، که پیغمبر اکرم فرزندان حضرت ابراهیم هستند، میفرمان بقیه امیرالمومنین من هستم. فانا بقیت من رسول الله به منزلت هارون من موسی الا النبوه، من باقی مانده و دنباله و یادگار و بازمانده رسول خدا هستم، مانند هارون نسبت به موسی. هارون برادر موسی بود، نماینده موسی بود، جانشین موسی بود، فقط هارون نبی بود، ولی من نبی نیستم. ببینید همه جا امیرالمومنین علیه السلام به این حدیث پیغمبر استدلال میکنن. پیغمبر فرمود یا علی، یا علی، انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. فرمودن تو نسبت به من مثل هارون به موسا هست که جانشینش بود، مبلغش بود، علوم موسا را داشت، فقط تو با موسا یه فرقی داری. یا علی، فرقش اینه که هارون که جانشین موسا بود نبی بود، تو که جانشین من هستی نبی نیستی ولی هستی. همه جا گفتن. پس حضرت تا حالا چی گفتن؟ هنوز کی داره نقل میکنه داستان رو؟ سلیم ابن قیس هلالی. عرض میکنه که ما در مسجد نشسته بودیم، امیرالمومنین وارد شد، ما دورشو گرفتیم، امیرالمومنین فرمود بپرسید قبل از این که من از دست بدید، سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کنید از من از تعویل قرآن، از قرآن که علم اولین و آخرین در قرآن است. حالا اینجا خیلی جای بحث داره دوستان، که علم اولین و آخرین در قرآنه و خود قرآن هم میگه بر نزل نعلیک الکتاب تبیانا لکل شی، همه چی داره، کوی همه چی، این همه چی کی باید بتونه از این استفاده کنه؟ کیه که همه چی از قرآن در بیاره؟ و اینی که لا رحبن بلا یابسن الا فی کتاب مبین که آیه قرآنه، اینو باید کی ازش استفاده کنه؟ کی میتونه این رحب یابس از قرآن استفاده کنه غیر از اهل بیت؟ وقت امیرالمومنین علیه السلام میفرماند که من هستم کسی که تعویل قرآن رو بلده، من هستم کسی که علم قرآن پیششه، من هستم کسی که با تعویل قرآن آشناست و تا روز قیامت هم این تعویل قرآن در نزد کسانی هست که اونها بقیه هستند. بعد خودشونو معرفی میکنن، ولی علم فی عقبنا الى یوم ان تقوم الساعه، علم در نسل ماست، عقب یعنی نسل، در نسل ما که بعد از ما میان فرزندان ما، تا روز قیامت این علم قرآن در پیش اونها هست. ثم قرأ، بعد این آیه ای را که از اول براتون خوندم، و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، حضرت به اون استدلال کردن. اصلا شما نحوه استدلال رو نگاه کنید، ائمه چون علم قرآن رو دارن یه تیکی از آیات قرآن رو میگیرن کلی حرف از توش در میارن، مال اینه که علم قرآن رو دارن، دانش قرآن پیش اوناست. حضرت بعد استدلال کردن به این آیه، ثم قرأ امیرالمومنین علیه السلام و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، اینو خوندن، یعنی قرار داد آن را، آن یعنی ولایت را، یعنی علم تعویل را، یعنی امامت را، یعنی وراثت را، قرار داد کلمه ای که یعنی آیت خدایی که باقی است در عقب او، در پشت ابراهیم که تا رسیده به پشت امیرالمومنین علیه السلام. ثم قال، سپس حضرت فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عقب ابراهیم، فرمودن رسول خدا عقب ابراهیم بود، یعنی نسل ابراهیم بود، رسول خدا نسل ابراهیم، خودش هم میگه و بارها استدلال میکنه، اینو دیگه همه قبول دارن، مخالف و موافق قبول داره که رسول خدا نسل حضرت ابراهیم خلیله و وارث اوست. خب بعد میفرمان که و نحن اهل البیت عقب ابراهیم، ما هم که از رسول خدا هستیم، از نسل رسول خدا هستیم، فرزندان من هم که فرزندان رسول خدا هستن، خودم که از هاشم هستم، پیغمبرم که از هاشم متصل به حضرت ابراهیم میشه، پس ما هم همه همون نسل ابراهیم هستیم. و عقب محمد صلی الله علیه و آله، ما اهل بیت هستیم، عقب و نسل و ذریه و صلب پیغمبر اکرم. از این آیه حاصلی که در آمد اینه و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، عقبه به ابراهیم برمیگرده، یعنی نبوت را، یعنی امامت را، یعنی ولایت را، یعنی وراثت را، یعنی دانش تعویل را، یعنی علم اولین و آخرین را خداوند متعال در نسل ابراهیم خلیل قرار داد. نسل ابراهیم پیغمبر است و ما هستیم که همه به ابراهیم میرسیم. این حدیث اول. حدیث دوم، ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، قرار داد اون وراثت و امامت را، یک آیتی و نشانه ای از خدا که ماندنیست در نسل ابراهیم، این آیه بود دیگه. امام باقر علیه السلام فرمود انها فی عقب الحسین، این که در نسل ابراهیمه که رسید به پیغمبر، رسید به علی، حالا در نسل کیه؟ در نسل حسینه. شما میدونید که پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام دو تا فرزند دارن که هر دو امامن، یکی امام حسن، یکی امام حسین. اما امامت و وراثت در نسل کیه؟ در پشت کیه؟ در پشت امام حسین علیه السلام. فلم یزل هذا الامر، همچنان این امر نبوت امامت منذ افضی الی الحسین، از اون موقعی که به اصطلاح تحویل امام حسین علیه السلام داده شده، ینتقل من والد الی ولد، برمیگردد از پدر به پسر، ای از پدر به پسر این نسل میرسه، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، تا میاد تا به اصطلاح نسل، عرض کنم که امام زمان علیه السلام، که این از پدر به فرزند این وراثت میرسه. عرض میکنم که حضرت جواد علیه السلام دیر متولد شدن، خیلی ها شک کردن، گفتن کو این پیشگویی که اینا میگفتن از زمان پیغمبر هست امام باید فرزند امام باشه. لذا امام علیه السلام میفرماد که حضرت جواد رو اینجوری معرفی میکنن، میگن کسی که با ولادت او اختلافات تمام شد و حرفات تمام شد، چون این خیلی به اصطلاح مسئله مهمی بود، اختلافات تمام شد و همه اومدن ایمان آوردن. لذا میفرمان که منتقل میشه از پدر و پسر، و لا یرجع الی اخم ولا الی عم، نه از بعد از امام حسین، نه به برادر و نه به عمو منتقل میشود امامت، چون یه عده یه کاری کردن که به برادر منتقل بشه، یه عده به عمو. برادر منتقل میشه در مورد جعفر کذاب، گفتن که بعد از امام حسن عسکری علیه السلام، بعدش که برادرش که جعفر بود که به دروغ ادعا کرده بود، البته بعضی از روایات داره که بعدن توبه کرد و اون هم به اصطلاح مرید برادر شد و اهل بیت شد، گفتن که این جعفر ادعا کرده، نه اینجوری نیست. ولا یعلم احد منهم خرج من الدنیا الا وله ولدون، اینها معجزه است که از دنیا نمی رود مگر اینکه فرزندار می شوند. ببینید دشمن از هر روزنه‌ای میتونه وارد میشه. لذا کسانی که خواستن امام زمان ارواحنا فداه را قبول نکنن، اومدن گفتن که امام حسن عسکری علیه السلام اصلا فرزند نداشته. اون وقتا یه گروهی بودن که اینها مخالفین با امام زمان علیه السلام بودن و میگفتن که امام زمان اومده و رفته، میگفتن اصلا امام حسن عسکری رو عسکری میگن برای که مثل انگور عسکری دونه نداره، استدلال شما ببینید، و یه عده‌ای هم واقعا قبول میکردن، چون عسکریه، مثل انگور عسکری دونه نداره، فرزند نداره. بابا عسکری نیست، عسکریه، عسکر یعنی لشکر، چون امام حسن عسکری علیه السلام و امام هادی علیه السلام رو در توی لشکر نگهداری میکردن برای حراست، برای اینکه خیلی شیعیان نوز پیدا نکنن، لذا به اینا عسکریین لقب دادن، امام عسکری و امام هادی علیه السلام. امیدوارم به زودی همه شما آقایان و بانوان انشاءالله زیارت عسکریین در سامرا، اول عرض ادب کنیم به امام هادی و امام عسکری علیه السلام، بعدن هم از حرم خارج بشیم بیام دست چپ بریم در سرداب مطهر، و بعدن هم دوباره برگردیم در حرم، یا همون قبلش زیارت حضرت سوسن خاتون مادر امام زمان علیه السلام، و حضرت حکیم خاتون عمه امام زمان علیه السلام، حکیم خاتون که ماماشون هم بودن، عمه امام عسکری علیه السلام و امام زمان علیه السلام، که اونا هم قبلشون دوتا پشت سر امام عسکری و امام هادی علیه السلام. خدا به همتون قسمت کنه انشالله. خب بعد فرمودن که و ان عبد الله ابن جعفر خرج من الدنيا ولا ولد له، عبد الله ابن جعفر خارج شد از دنیا، از دنیا رفت، در حالی که فرزند نداشت، یعنی پسر امام صادق علیه السلام، لذا امامت رسید به امام کاظم علیه السلام، از دنیا رفت و فرزندی نداشت، امامت هم به ایشون نباید برسه، و در بین اصحابش در اون ادعا نموند مگر یک ماه، که این روایت داره. حدیث سوم، حدیث سوم هم بخونم چون خیلی قشنگ بود انتخاب کردم، بعد اون وقت یه حدیث خیلی جالبی راجع به امامت امام حسین علیه السلام، چون دارای نکات اخلاقی و توحیدی است، اونم انشالله خدمتتون میخوام امشب عرض کنم. نام مفضل ابن عمر رو شما شنیدید، مفضل ابن عمر همونیست که کتاب توحید داره به نقل از امام صادق علیه السلام. کتاب توحیدش خیلی مدرنه، خیلی شیکه، استدلالات خیلی زیبایی داره، خیلی بروزه، آپتودیته، اون روز که آپتودیت بوده امروز هم آپتودیته، خیلی بروزه و خیلی نکات علمی جالبی داره. ایشون میگه که به امام صادق علیه السلام گفتم یا ابن رسول الله اخبرنی عن قول الله عز و جل و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه. این یعنی چی؟ این آیه قرآن که خداوند فرموده در 28 زخرف که خدا آن را یک آیتی قرار داد در پشت ابراهیم، این جعلها کلمتن باقیتن چه بوده؟ پرسید. حضرت فرمود یعنی به ذالکل امامه، منظورشون از جعلها یعنی امامت. اتفاقا امامت هم باید زمیری که بهش برمیگرده مؤنث باشه، جعلهو نمیشه، چون امامت تای تأنیث داره. خداوند امامت را قرار داد در پشت ابراهیم. بعد حضرت فرمودن که فی عقب الحسین الی یوم القیامه، در نسل حسین است تا روز قیامت، یعنی در نسل امام حسین علیه السلام تا روز قیامت داستان امامت ادامه داره. فقلت یا ابن رسول الله اخبرنی کیف صارت الامامت فی ولد الحسین دون الحسن. گفتم که ای فرزند رسول خدا، چطور امامت در نسل امام حسین در نسل حسن نیست؟ برخی از فضائل امام حسین علیه السلام مشترک با امام حسنه، مثل یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، مرج البحرین یلتقیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. یه به اصطلاح فضائل اختصاصی دارن هر کدومشون امام حسن و امام حسین در قرآن. این قرآن، این آیه و چعلها کلمتن باقیتن فی عقبه از فضائل و برتری های اختصاصی امام حسین علیه السلامه. حضرت فرمودن یعنی امامت را در نسل حسین قرار داد تا روز قیامت، یعنی تا قیام قیامت هر کی امامه نسل امام حسینه، برای اینکه تا قیام قیامت حکومت امام زمان علیه السلام هست و از امام حسین تا نسل نهمشون که امام زمان ارواح نافدا هست نسل امام حسین علیه السلامه. و هما ولدا رسول الله و سبتا و سیدا شباب اهل الجنه، هر دوی اینا فرزندان پیغمبرن، هر دوی اینها نوه های دختری او هستن. سبت سین با و تای دستدار مؤلف، یعنی نوه دختری. چطور هر دوی اینها فرزندان رسول خدا هستن؟ نوه دختری رسول خدا هستن و دو آقای جوانان اهل بهشت هستن. چطور حسن از نسلش امامت نیست و حسین از نسلش امامته؟ فقال علیه السلام، حالا اینو به خاطر اصلا این تیکه هاش خوندم، می فرماین که کار خدا با حسابای ما جور در نمیاد. مثلا میگم، حالا من برای شما مثال میزنم، چرا خداوند متعال رسول خدا را در 40 سالگی پیغمبر کرد، در 50 سالگی نکرد؟ چرا؟ کار خداست. چرا رسول خدا مثلا از این خانواده پیغمبر شد، از یه خانواده دیگه پیغمبر نشد؟ خیلی هم میپرسن چرا پیامبران همه در آسیا بودن، هیچ کدوم از لندن پیغمبر نیامده؟ خدا اینجوری خواسته. اولا اینکه در لندن کسی پیغمبر نیامده که نمیدونیم، ما تاریخ رو یه مقدار اطلاع داریم، قبلاش اطلاع نداریم. در نیمکره اون طرف پیغمبر اومده یا نیامده ما واقعا اطلاع نداریم، اصلا نمیدونیم که در اون وقتا اونجاها سکنه داشته یا نداشته، یا بعدن شده، بعدن کشف شده، اونجاها اصلا چجوری بود آدم نمیدونه که. خیلی از این چراها چراهای گیر دادنه، نه چرای علمی. آقا شما چرا قدتون 170 سانته، چرا 180 سانت نیست؟ اون یکی آقا تو قدت اینجوری، قیافت اینجوری. خیلی از چراها چراهای گیر دادنه، چون هر جوری بود بازم. چرا نماز صبح دو رکعته؟ دو رکعته. اگه 6 رکعت بود میگفتی چرا 6 رکعته، اگه 3 رکعت بود میگفتی چرا 3 رکعته. همه اینا جای سوال داره. بالاخره خدا باید حکمت خودش رو یه جوری اجرا بکنه. لذا ائمه میفرمایند که اگر خدا را قبول کردی و قرآن را قبول کردی و پیغمبر را پیغمبر خدا دونستی، دیگه تسلیم شو. چرا اینو یه خود بیشتر توضیح دادم؟ برای اینکه در روزگار امروز خیلی جوانها، البته جوانها که واقعا میخوام بفهمن، دو تا سوال چرا میکنن بعد میان به اصطلاح مؤمن میشن، اما اونایی که میخوان گیر بدن و بهانه های الکی بتراشن، چرا اینجوریه، چرا اونجوریه؟ پس پای روزا نشسته بودم گفتش که یه کسی تو دانشگاه به دخترم گفته که میبینی مذهبی همه افسردن،
مال اینه که چادر مشکی سرشون میکنن و مشکی افسردگی میاره. گفتم نه که غیر مذهبی یا افسرده نیستن، هی دود رو حلقه حلقه نمیکنن بدن آسمون، دخترشون و پسرشون خیلی فرشن، خیلی شارژن. نه که اونا که خیلی آزادن، چادر سرشون نمیکنن، همه شب راحت میخوابن، قرص والیوم نمیخورن، دپرسیون روحی ندارن، رفلکس و کمپلکس ندارن، به والیوم پناه نمیبرن، مخدر نمیخورن. کجا؟ اتفاقا مذهبی‌ها خیلی کمتر دوچار افسردگی‌های روحی و اینها هستن، خیلی کمتر، به خاطر اینکه ایمان به خدا دارن، ایمان به بی‌نهایت دارن. میخوام بگم اینا گیرای بیخودیه. چادر مشکی افسردگی میاره. اگر اینجوری باشه باید تمام کشیشا چون لباس مشکی میپوشن، تمام به اصطلاح اسقفا کاردینالا باید افسردگی گرفته باشن. اصلا اینجوری نیست. بله رنگ مشکی در حالات دیگه کراهت داره. در ایام عاشورا براتون خوندم روایاتشو، مخصوصا ائمه پوشیدن که بگن کراهت یعنی جایزه، میتونی بهتره که نپوشی، که گفتیم برای شعار امام حسین چون حالت دوم داره، ثانوی داره، مستحب هم هست، دازه هم سیاه‌کوبی هم سیاه پوشیدن. میخوام بگم اینا گیرای علکیه. امام علیه السلام میفرماد که در خود قرآن هست، میگه لا تسألو ان اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. این آیه قرآن ها، قرآن خودش دستور میده همه چی رو سوال نکن، که اگر خیلی از سوالات هست که اگه برای شما روشن بشه شما رو ناراحت میکنه. مثلا میگم من از خدا سوال کنم، خدایا آینده من چی میشه؟ خب اگر تو بدون آینده چی میشه ناراحت میشی که، دهنت خوش میشه که تو بدونی که، مثلا من خودم میگم بدونم که برای مثلا یه هفته دیگه میخورم زمین میرم تا حال کما، خب خیلی ناراحت میشم دیگه، نمیتونم یه هفته کار کنم. این که خداوند علم خیلی چیزا رو به ما نداده، این واقعا لطف خداست. ولی اگر ما میدونستیم، اگر من میدونستم پدرم کی میمیره، مادرم کی میمیره، آدم میدونست که در آینده ضرر میکنه، میدونست نفع میکنه، حتی هیچ کدوم قابل تحمل بر انسان نبود، لذا این علمو ندادن. در خود قرآن میگه سوال نکنید از چیزهایی که اگر برای شما روشن بشه شما رو ناراحت میکنه. این آیه قرآنه. البته نمیخوام بگیم به اسلام بیان ایمان بیاریم بدون اعتقاد، نه، محکم فونداسیون های اسلام با هیچ دینامیت قابل انفجار نیست، اینقدر محکمه، استدلال، عقل. ولی وقتی پذیرفتیم که این پیغمبر پیغمبر خداست، دیگه بگیم که چرا چادر آورده، چرا ارث مرد رو دو برابر زن قرار داده، چرا نماز صبح آورده، چرا گفته نماز شکسته، چرا گفته وضو، چرا گفته خمس، چرا گفته اون چیزایی که معمولا ما روش حساسیت داریم نمیخوام بدیم، اینا رو آخوندا درست کردن، اینا رو اینا تراشیدن. اگر ما ایمان داریم که مدارکش هست که باید ایمان بیاریم، یه وقت هست در اصل شرط داریم، لذا بچه‌ها اینو یاد بگیرید. یه کسی که یه جای فرعی رو، یه حلقه فرعی رو گیر میده در دین، میگیم ببخشید شما تا کجا اومدید؟ شما میگید دلش چیه؟ من میگم دلش گفته امام صادق. میگه امام صادق قبول ندارم. خب این که نمیشه. پس تو اول باید بگی تا کجا اومدی، تا کجا قبول داری، تا من از اونجایی که قبول داری برات بچینم. لذا فرمودن که از چیزهای سوال نکنید که به اصطلاح حکمتش رو خداوند نگفته و نمیخواد بگه. حضرت فرمودن که این مفضل میگه که من پرسیدم که چرا در نسل امام حسن امامت نیست، در نسل امام حسینه. فقال یا موسا ان موسا و هارون نبیان مرسلان اخوان. موسا و هارون هر دو نبی بودن، هر دو رسول بودن، هر دو برادر بودن. فجعل الله النبوت فی صلب هارون. نبوت رو در نسل هارون قرار داد نه موسا، با اینکه موسا رئیس بود، هارون وزیرش بود، اما نبوت رو در نسل کی قرار داد؟ در نسل وزیرش قرار داد، دون صلب موسا. ولم یکن لأحد ان یقول لما فعل ذلك و کذالک الامامه و هی خلافت الله. امامت جانشینی خداست، خدا باید بالاخره در یکی قرار بده، در یک جا قرار بده. حکمتش چیه خدا در این قرار داده ما نمیدونیم. ای مفضل نباید کسی بپرسد که لما جعلها فی صلب الحسین دون صلب الحسن، چون خلافت کار خداست، خدا در این قرار داده. مثل این که میگه که چرا در موسی و هارون، در هارون صلب نبوت رو قرار داده، بقیه انبیا رو از هارون قرار داده نه در موسی. قرار داده که داده، دو تا برادره، در موسی هم بود، میگفت چرا در موسی قرار داده، در عیسی مثلا در هارون قرار نداده. لان الله عز وجل حکیم فی افعاله لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. خدا حکیم در کارهای خودشه و از کارهای حکمت آمیز خدا سوال نمی شود مگر در حدی که خود خدا گفته باشه و خود خدا بیان کرده باشه، بقیهش رو قابل سوال نیست. این هم یک روایت. حالا اون روایتی رو که خیلی ناب بود بخونم، این حدیث اول بگم پروپرتیزش اول بگم بعد بخونم و ترجمه کنم، یه اطلاعات کلی. حدیث راجع به امامت امام حسین علیه السلامه. عرض میکنم که برخورد با محمد ابن حنفیه است، یه برادر دیگه امام حسین از مادر دیگر که حنفیه بوده. وصیت مال امام حسن علیه السلامه. امام حسن وصیت میکند که امام بعد از من امام حسین طبق وصیت پدرم امیرالمومنین و طبق وصیت جدم رسول خدا. نکته هایی رو در بر داره، به خاطر اون نکته های اخلاقیش میگم. خب با اینکه محمد ابن حنفی آدم فوق العاده ای بوده و آدم توقع داره همینطور هم باشه و همینطور هم بوده، اما شیطان هم بالاخره بر انسان مسلطه، بر انسان غیر معصوم گاهی یه کارایی میکنه. یکی از نکات خیلی حساس آقایون حسادته. حسادت یه نکته خیلی مهمیه. اگر آدم یه کاری بکنه که حسادت نداشته باشه، البته حسادت ریشش در وجود همه هست، اما آدم این حسادت رو ابراز نکنه، خیلی موفق، تحمل کنه. من خودم روی حسادت خیلی حساسم، خیلی حساس بودم، خدا لطف کرده. البته حسادت مال کسانی است که خودشون یه سرمایه داشته باشن، بعد مثلا بگه که چرا من پیشرفت نکردم، این دوستم که مثل منه پیشرفت کرد، ولی من چون هیچی نداشتم شاید خیلی حسادت گل نکرده، ولی در وجود هم هست. من خودم این کارو کردم. شما اینجوری فکر کنید، یه پدریست دوتا پسر داره، یه پسرش بیشتر توجه میکنه، بیشتر احترام میذاره، بیشتر پول در اختیارش میذاره، سویچ ماشینشو با اون پسرش میده. امروز دیگه ایناست دیگه، مثال هایی که باید بزنیم سویچ ایناست دیگه، سویچ ماشینو به اون پسر میده. به اون پسر وقتی دیر میاد گیر نمیده، به اون پسر دیگه گیر میده که تو کجا بودی. آخه اینا چیزا هست که به منم مراجعه میشه دائما، میگه پدرم چرا فلانی وقتی هر جا میره نمیگه، ولی تا من میخوام یه جایی برم میگه که تو کجا رفتی. در اشکافشو کلیدشو به اون یکی میده، جای پولاشو به اون میگه، برای حساب بانکیش اونو میفرسته، برای کارای عرض کنم که ترابری این یکی رو میفرسته. حسادت دیگه. اون وقت کسی که حسوده چیکار میکنه؟ معمولا میان توی این حسادت پناه میبریم بر خدا، سعی میکنه اونی که موقعیتش خوبه خرابش کنه، یعنی در درون خودش میسوزه، این سوزشو میاره بیرون و سعی میکنه از او بد بگه. خب این حرامه، این گناهه. فکر میکنه اگر از اون بد بگه اونو خراب میکنه، خودش عزیز میشه، در حالی که خدا چون اینجوری بناش قانونش اینه، خودش هم خراب میشه و عزیزم نمیشه. و معمولا هم اینجوری، هرچی اونو بیشتر خراب کنه خودش بیشتر خراب میشه و اون باز عزیزتر میشه و خیلی حسادت بیشتر میشه. حسادت خیلی صفت بدیه. توی همکاران حسادت هست. دو تا دکتر، دو تا مهندس، دو تا کارخونه. در مشهد دیشب داغو بودیم، یه خود قبل از این یه کارخونه رو رفتم، کارخونه خیلی خیلی با کلاس، به خاطر اینکه یه چیزی ببینم برای نیمه شعبان اگر بشه مثلا یه کاری هنری انشالله انجام بدیم. به من گفتن که این کارخونه یه سری مهمون ژاپنی دعوت کرده به خرج خودش، تا پول هواپیما و هتل و عرض کنم که همه چیش، باید رفتن فرودگاه. رفتن فرودگاه که این مهمون ژاپنی رو بیارن، کارخانه رقیب که هیچ کاره بوده اومده به مهمونای این کادو داده اونجا. حسادت رو ببینید، کارخانه مهمون دعوت کرده از ژاپن برای اینکه بعد کارخونه رو ببینه. از موقعی که از ژاپن حرکت کرده، تمام بلیتش، سرویسش، هتلش، نمیدونم ماشینی که در اختیار دارن، رانندهش، همه سرویس کامل دیگه، کامپلیتلی سرویس داشتن، همش این کارخونه جور کرده، اون کارخونه رقیب اومده تو فرودگاه، اینا اومدن از ترمینال بیرون براشون کادو داده، مالک کارخونه خودش. این حسادت دیگه. بابا تو چی کار داری؟ این دعوت کرد، تو هم دعوت کن، تو هم به اصطلاح بازدید بذار. حسادت ها گاهی تو همکارا قوغا میکنه، توی دانشمندان اگر تقوای کامل نداشته باشم پناه بر خدا هست. من خودم این کارو کردم، معمولا اومدم رو دست حسادت. یعنی چی؟ یعنی مثلا معرفی کردم که این آقا خیلی منبرش خوبه، هم صداش خوبه، هم سیماش خوبه، هم قیافش خوبه، هم لباسش خوبه، هم خوش صحبته، هم متدینه. هم من در این که فرصت ندم به حسادت، سعی کردم این رو که رقیب منه تعریفش کنم، به خودم تلقین شد، تعریف کردم، خدا به من برکت داده و دیگه اون آتش سوزان حسادت در درون آدم شعله نمیگیره. بعضیا هستم من دیدم مادر به دخترش حسادت میکنه، پناه برم بر خدا. مادر به پسرش حسادت میکنه، پناه برم بر خدا. حالا مادر شوهر به عروسش حسادت میکنه، این دیگه نرمه، نرمشه، فابریکشه، پناه هم بریم به خدا. و خیلی از این حسادت ها بچه ها رو به انفجار میرسونه و به طلاق. حسادت خیلی صفت بدیه بچه ها. سعی کنید کسانی که کمالاتی رو دارن اینجوری خودتون رو چیز کنید، حتما او کمالاتی داره که خدا بهش داده، منم باید سعی کنم برم اون کمالاتی کسب کنم، خدا به منم بده، به منم آبرو بده، به منم پول بده، به منم امکانات بده، خرابش نکنیم. حالا مردم حسود وقتی یه نفر میبینن یه لقمه نون داره بخوره، میگن که مگه میشه از راه حلال این همه جمع کرد؟ مگه میشه 2 سال ماشین پیکان رو تبدیل کرد به ماشین پژو 206؟ این معلوم از حرامه. نگاه کن هیچ هم نمیدون، فقط حسادته. ببینید حسادت خیلی بده، آتیش میزنه آدمو. یادمه، خدا رحمتش کنه، یکی از منبرهای آقای مطهری، من خیلی کم میرفتم منبرشون چون استاد ما بودن، گاهی اتفاق میافتاد توی منبرش راجع به حسادت صحبت میکرد، میگفت حسادت اینقدر بده، گاهی حسود برای اینکه رقیبشو از بین ببره خودشو میکشه، مینویسه فلانی منو کشته، خودش حاضر از بین ببره ها، برای اینکه بعد از خودش رقیبش به زحمت بیفته. چقدر بده حسادت رو اگه آدم جلوشو نگیره، تا اینجاها میکشه که آدم حاضر خودشو از بین ببره، زندگیشو از بین ببره، بندازه به گردن یکی دیگه به خاطر اینکه اونو اذیتش کنه. بانوان محترمات، دختران، دختر جوان، عروس جوان، به خواهر شوهرت که همسن تو حسادت نکن، به جاری حسادت نکن، به هر دلیل اون بیشتر تو دل خانواده جا کرده، تو هم یاد بگیر مثل اون باش، اونو خراب نکن. در یکی از شهرها 2 تا پسر دارم من، البته یکیشون الان اومده اینجا، 2 تا جاری هم، یه جاری خیلی عاقل متین دل همه رو جذب کرده، اون یکی نتونسته. هر وقت من این جاری رو دیدم از اون بد میگه، از اون خوبه. خیلی مهمه ها، خیلی مهمه ها این حس. ولی اگه اینجوری آدم بگه حتما اون کمالاتی داره، برم از کمالاتش یاد بگیرم، برم ازش استفاده کنم. اگر شما به استقبال حسادت برید خوب میشه. من گاهی شده که شیطان خواسته، شیطان همیشه ما رو گول میزنه دیگه، سوار بر ماست. ولی یه وقتایی مثلا شاگرد منو معرفی کردن که تو جوان شاگرد من بوده، من واقعا دیدم این باسوادتر از منه، واقعا دیدم با تقواتر از منه، واقعا دیدم بهتر از من مینویسه، بهتر از من صحبت میکنه. سعی کردم اصرار کنم، پافشاری کنم، صحبت کنم، بگم ایشون بهتر از منه. اون وقت خدا قلب منو آرام کرده. جوانان، دختران و پسران، مخصوصا دختران و بانوان، الله اکبر، یه خانمی اختلافاتشون آوردن پیش من، یه خانمی با دخترش دعوا شد، چشم دید دخترشو نداره، دختر تازه عروس. یه خود ریشه‌یابی کردم، دیدم ریشه‌اش حسادته، این خودش زندگیش خوب نبوده، الان دخترش با دامادش خیلی خوبه، نمیتونه ببینه. اون ته دلشی که میشکافی، این دلش میخواد که دخترش خوب زندگی نکنه چون خودش نداشته. خیلی مسئله است. همکاران تلاش کن، روزی دست خداست، تلاش کن خدا بهت میده، حسادت نکن. الان شما ببینید چقدر نیروی ما ایرانی های حسود صرف این میشه که همکارانمون رو رقابامون رو خراب کنیم، چقدر نیرو صرف میشه. اگر این نیروهای ابتکاری صرف کار میشد قوغا میکرد. حسادت خیلی بده. و خیلی قرآن روی حسادت و روایات اهل بیت و اهل بیت روی این مسئله رذیله اخلاقی خیلی صحبت کردن. خیلی خیلی حسادت بده. در وجود خودتون سعی کن حسادت رو بکشین. از کجا شروع بشه؟ رقابت خوبه، رقابت صحیح. میبینی یه نفر شاگرد اول 18 آورد، تو هم سعی کن 18 بیاری. یه نفر 18 و نیم شد، تو 18 و نیم بیار. یه نفر الف آورد، تو هم الف بیار. یه نفر شاگرد اول شد، تو هم تلاش کن شاگرد اول شو. رقابت خوبه، رقابت صحیح، اما خرابش نکن، باهاش دوست بشو، چون کمال داره. اینی که شاگرد اول خیلی کمالات داره. تو هم سعی کن در یه باب دیگه، اگر انسان حسادت نکنه دنبال کمالات بره، خدا خیلی بهش کمالات میده. رقابت صحیح، ایشون قلمش خیلی خوبه، ایشون خیلی تاریخ میدونه، من بلد نیستم، سعی کنم منم تاریخ یاد بگیرم، منم به ایشون اقتدا کنم، منم از ایشون یاد بگیرم و از کسانی که کمال دارن، کمالات بیشتری دارن، کمالات اخلاقی، کمالات علمی، تقوا دارن، رعایت دارن. آدم سعی بکنه کمالات و تقوا رو یاد بگیره از افراد. اگر یاد بگیریم خدا به وجود ما برکت میده. خدا رحمت کنه، یه واعظی بود، اتفاق افتاده بود در اوایل منبر، قبل از من منبر میرفتن، بعد اومدن و گفتن که من رقیب تو نیستم. من گفتم من غلط میکنم که اصلا فکر اینو بکنم من رقیب شما هستم. شما کجا در اوج اعلی، من کجا در عزیز. نه واقعش اینه ها، آدم اگر اینجوری فکر کنه خدا بهش بچه ها برکت میده. حسادت بده. اول حسادت هم از همشاگردی ها شروع میشه تا میرسه به برادرش، یا شش برای برادرش حسادت. به هر دلیلی پدرت به یکیتون بیشتر توجه داره. تو هم سعی کن کمالاتونو پیدا کنی، بگو حتما یه حکمتی من نمیفهمم، حتما اون کمالات بهتری داره، بیشتر بهش محبت کن، دعاش کن، نه اینکه زیرابشو بزنی خرابش کنی. و این چیزیست که اگر تو این خط بیفتی، خدا هم به تو در زندگیت برکت خواهد داد. اینو یقین بدون. حسادت خیلی بده، رقابت بد خیلی بده، خراب کردن دیگران خیلی بده، مخصوصا توی مسائل مالی دنیا. اگر آدم حسادت بکنه خدا روزی اون رو بیشتر میکنه، در روزی تو هم بنده. ممکنه یه چهار روزی اون کسی رو به زحمت بندازی، ولی خدا که آگاهه. پس یکی از رذل‌ترین روحیات حسادته. ائمه ما حسادت رو در وجودشون از بین بردن، به اصحابشون هم یاد دادن که حسادت نداشته باشن. یه تذکر بدم درباره همین مسئله حسادت که عرض کردم. ببین پیغمبر و ائمه اصحابشون رو چجوری تربیت کردن. به خود ابوذر گفتن سلمان 10 درجه ایمان داره و ابوذر 9 درجه. به خودش گفتن. این حدیث از پیغمبر خیلی معروفه، لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله یا لکفره یا لکفره. اگر میدونست ابوذر که در قلب سلمان چی میگذره، او را میکشت یا او را تکفیر میکرد. این نظر روی حسادت بود، نمیتونست تحمل کنه. اینو پیغمبر فرمود به سلمان ابوذر، یعنی ابوذر میدونست سلمان علومی داره، ابوذر تحمل اون علومه نداره. و فرقشون خیلی، حسادت نمیکردن، با هم رفیق جونجونی بودن، فدای هم دیگه میشدن، قربون صدقه هم دیگه میرفتن. این که گفتم به استقبال برید، تا دیدی نسبت به یک کسی حسادت داری برو کادو بخر براش ببر، بهش اظهار علاقه کن، قربون صدقه برو. I like you very much، خیلی دوستت دارم، خیلی من بهت تعلق دارم، تعریفشو بکن. اینا تمرین کشتن حسادت در وجود انسانه. ابوذر و سلمان دو یار پیغمبر و صحابی پیغمبر چنان بالا هستن از نظر ایمان به حسادت ندارن که پیغمبر میفرماد اگر ابوذر میدونست که در قلب سلمان چیز، او را میکشت یا او را تکفیر میکرد. یعنی هر دو میدونستن و در طول تاریخ همه میدونن. السلام علیک یا ابا عبدالله. چون شب جمعه است، شب زیارت امام حسینه، شما نوعا رو به قبله نشستید به قصد زیارت اصلا بخانید، به قصد زیارت این زیارت رو بخونیم که انشالله از اینجا صدای ما را فطرس ملک برساند به دربار امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين.